أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون رو در تعریف غنا به اونجا رسوندیم که ببینیم معنای طرب چیه، برای اینکه گفتیم که از مجموع اون چیزی که به دست آوردیم از کلمات لغویین میتونیم ادعا بکنیم به اینکه در مفهوم غنا و در موضوع غنا طرب اخذ شده. امروز به معنای طرب میپردازیم و بعد به مناسبت اون مطلبی که دیروز اشاره کردم که مفتاح الکرامه در رابطه با مطلب مورد اشاره قرار دادند رو بررسی میکنیم. یه مقداری که اقوال لغویون رو بخونیم، دیروز به طور مفصل در رابطه با گذشته بحثمون جنبندی کردیم. لسان العرب رو ببینید، میگه طرب الفرح و الحزن عن سعله. طرب خود فرح و خود حزنه. خب ما تا حالا معنا رو دومو میگرفتیم، این معنایی که وقیله وقیل طرب و خفتون تعتری عند شدت الفرح و الحزن والهم. معروف این بود که طرب اون کیفیتی است که عارض بر انسان میشه، اون سستی که عارض میشه در اثر شدت ناراحتی یا شدت خوشی. دیدید وقتی بسیار انسان ناراحت میشه میگن به تعبیر امروزی ها هنگ کرد، میفته، کاری نمیتونه بکنه، دست پاش میلرزه. یا وقتی خیلی خوشحال میشه یه سستی برش عارض میشه که حالا بعدن یه عبارتی رو میبینیم از غزالی گفته بود، اگر این میگه اگر این به زبان آورده بشه یه نوعه، اگر به زبان آورده نشه یه نوعه، ممکنه در اوجش به حرکات بکشه، یعنی اون خفت به ترقص مثلا حتی بیانجامه. وقتی خیلی یکی خوشحال میشه، حالا رقص تو فرهنگ های رقص تو جاهایی شروع میکنه به بالا پایین پریدن، شروع میکنه به هیجان اضطراب بیرونی، اضطراب معنی تکون خوردن بیرونی خودشونشون دادن، بلند میشن جفت جفت میپرن بالا از شدت خوشی. از شدت ناراحتی هم ناخودآگاه شروع میکنن به خودشون زدن، یعنی حرکات از حد قلب ممکنه به بیرون هم سرایت میکنه. اما این مورد رو نمیگن بهش طرب. طرب اونجاست که سستی پدید بیاد، نه اینکه یک هیجان رفتاری پدید بیاد. حالا معنای دیگه‌اش حلول الفرح و ذهاب الحزن. ببینید همینجا معنای دوم، از اینجا می‌خوام نکته مهمی رو بهش اشاره کنیم تا آخر این لغت‌ها با هم همدل بشیم. و اونی که یکی از سوالات جدیمون اینه که حزن در تعریف طرب دخیله یا نه. تا حالا بود، اما این قیل جدید این گفته نه، اصلا حزن که انه در طرب دخیل نیست، ذهاب الحزن فرحه. ذهاب الحزن و حلول الفرح طربه. سعلب همون مطلبی که من گفتم و گفته، گفته طرب اندی هول حرکه. طرب خفت نیست، حرکته. وقتی طرف به اوج هیجان میاد، این مثلا مسابقات فوتبال در نظر بگیرید، طرف به محض اینکه گل میزنن کل جمعیت میپرن بالا. این از حرکتی که پدید میاد بهش میگن طرب. تو فرهنگ های ماها که رقص زشته یا بده یا حرامه یا قبیحه یا خلاف مروته، در هر صورت چیز پسندیده ای نیست، هیچ که بادن نمیشه برقصه. ولی تو فرهنگ غربی ها که چیز بدی نیست و خیلی عادیه، حتی مثلا میبینید فلان رئیس حزب تیمشون که حزبشون که برده، پشت تلویزیون مثلا شروع میکنه لحظه که بهش خبر میدن به رقصیدن پشت تلویزیون، پشت میکروفون، پشت انظار عمومی، همین پیروزا تو انتخابات امریکا همین گونه بود. حالا ایشون هم که اشاره فرمودن به اینکه یک کس دیگه هم رقصیده بوده. یعنی این حرکت به این معنی. ابن سیده میگه همین مطلبی که سعلب گفته، میگه لا عارف و ذالک، نه من این مطلب رو نمیپذیرم. یقال ترب فلانن فی غنائهی تطریبا اذا رجع صوته و زینه. اینو نکته است که بعدها مورد اشاره مرحوم مفتاح الکرام قرار میگیره، فاضل جواد. میگه اصلا دیروزم گفتم چرا رفتید سراغ ترب؟ ما سخنمون در مطربه. تربه و تطریب و اطراب یه معنا داره، اینم به معنای ترجیع صوت و زینت صوت. از تطریب و فصوت مده و تحسینه، تطریب در صوتم مد صوت تحسین صوت. خب کتاب بعدی موجع مقایسه لغت. این موجع مقایسه لغت از کتاب‌های نوع خاصی در لغت، خیلی به ریشه شناسی لغات تأکید داره. میگه طرب یقولون ان طرب خفه تصیب الرجل من شدت سرور او غیره، اون معنای اصلی معروف رو میده. قالوا و طرب فی صوته اذا مده، تربه مد کشیدنه، کشیدن صوت رو میگن تربه. معجم البحرین نیست، مجمع البحرین اشتباه نوشته شده. ترب خفتون تعتر الانسان شدت حزن او سروره، لشدته باید باشه. ولعامه یعنی در عرف اختصاص به سرور داره. ببینید نکته مهم اینجا اینه که ان ایشون میخواد بگه در لغویین و در پیدایش لغت طرب ناشی از حزن هم بوده، اما عرف امروز حالت ناشی از حزن رو طرب نمیگه. امروز یعنی زمان او، یعنی کأن لغت در لسان عرف منقوله، به یه معنای جدیدی نقل پیدا کرده. لغت دیگه در معنای حزنش طرب نیست. لذا بریم تو همون استادیوم فوتبال که امروزا خیلی شیوع بیشتری هم داره، وقتی یه تیم گل میخوره طرفتاراش محزون میشن از شدت حزن، طرب ندارن، هم میزونی بیچاره رو صندلی وا میرن، ولی اونایی که می گل میزنن میپرن بالا. هر دوشون که انه یه خفتی آرز میشه، البته در یکشون خفت نیست، در یکشون اون حرکته، ولی اون خفته که در طرف دوم حاصل میشه از شدت و حضر رو میگه عامه بهش طرب نمیگن. یه نکته توجه بکنید، این عامه به معنی اهل سنت نگیریدان. طرحی صاحب مجمع البحرین دوباره نوشته مجمع البحرین غلطه، مجمع البحرین شیعه است، ولی مرادش اینجا از عامه، عامه من اهل سنت نیست، عامه این عموم مردم جا دیگه هم داره. قاموس المحیط طرب محرکه بخونید، یعنی طرب، طرب نخونید. فرح و حزنه، زده. لغت های زدان در لغت عرب لغت هایی هم که هم به معنای این طرف و هم اون طرف. مثلا میگن قرح هم به معنای حیزه هم به معنای پاک شده بشه، طهر، هر دو رو میگن برش به کار بردن. از این جور لغت ها در عرب دارن، لغت هایی که دو طرف و معنا میده، گفته طرف هم از این هاست، هم حزن هم فرح. این معنا یه معنا میکنه، یعنی خود فرح، اما دومی رو میگه او خفتون تلحقش، یه خفتیست که آرزه بر تو میشه، ملحقه به تو میشه، تسر رو که او تحزنوش، خوشحالت میکنه یا ناراحتت میکنه. ایشون دقیقا ضد مجموع البحرین که گفته بود مخب آم اونو اختصاص به سرور میدن، این میگه تخصیص او بالفرح و هم اینی که فکر کنید این اختصاص به سرور داره غم و نمیگیره، این چیه؟ این باطله، یه پندار. کتاب العین بسیار این مهم مهان حزن و داخل بدونیم یا نه، به خاطر اینکه اگر این گونه بود بعداً خیلی قنا مشکل ساز میشه، چون ممکنه بسیاری از این آوازهایی که میخونن و باعث ناراحتی و گریه میشه، حتی مثلا بس کنید شب قدر یک کسی دعا میخونه، این باعث بگید صداش دارد میشه، قنا حرامه. بعضی از آقایون هم بودن اگه یک کسی میخواست زیادی از حد با سوز مطلب رو بگه که باعث ناراحتی بشه، به همون اندازه که باعث خوشحالی میشه حرامه، به همین اندازه باعث ناراحتی هم بشه گناه داره. ولی اگه گفتیم نه، حزن طرب نیست، طرب نبود داخل در مفهوم غنا نمیشه، صدای محزن، صدایی که ناراحت کننده است، غنا نمیشه، باید تشن بندی کنه. کتاب این که از اقدم کتاب های لغوی است، میگه طرب شوقه، اصلا حزن وارد نکرد. طرب ذهاب الحزنه، عکس قبلی ها معنا کرد، میگه نه تنها حزن نیست، رفتن حزن، حلول فرح. تربیت رو با تربن فهابه ترب، اینجوری هم میخونید. بعد یه نکته ای داره که این دوباره به نفع حضرت مستطاب فاضل جواده که بهش میرسیم، ترب فی غنائهی ازا رجع صوته، این تطریب اطرب نیاز شی، اطراب هم به معنی تطریبه. جمهره ابن دوره یکی از لغوی های قدیمی است، ما در قرن چهاره، خیلی کتاب های لغت قرن سه و چهار از نظر اطمینان بخششون بالاست. این کتاب العین خیلی مهم بودن، کتاب العین اصلا نیورده، هیچ سخنی از حوزن نداره. اما جمهره چرا؟ میگن یستخف بکل، یه فه اینجا افتاده، یستخف بکل فرح اول حوزن، اینکه شما رو فرح یا حزن خفت بده. تهذیب اللغه میگه خفتو یجد هر رجل شوق او فرح او هم. پس این تهذیب اللغه از قول اسمعی نقل کرده که از لغوین قدیم عربه، گفته چرا همم توش هست، خفتی که ناشی از حمم باشه طرب. محیط در لغت طرب ذهاب الحزن و حلول الفرح، طرب رفتن حزنه، آمدن فرح، طرب یطربو شوقه، اطربن شی اینم گفته میشه، و خفتون تعتر الانسان فی الفرح و الحزن، اولش نگفته بود آخرش حزن وارد کرد. سهاه میگه طرب خفتون تصیب الانسان به شدت حزن او سرور، محکم و محیط طرب فرح و حزن هر دو رو آورده. گفته شده که طرب خفتی است که عارضه بر انسان میشه به خاطر خوشی و ناراحتی، گفته شده حلول فرح و ذهاب الحزن، تو این قسمت آخر حزن نیست. ثعلب گفته طرب مشتق من الحركه، این همون وقتی بود که داشتیم که حرکت توشه، لذا طرب در نزد ثعلب حرکته. ولی من این مطلب رو قبول ندارم. طرب یه معنای دیگه هم براش کرده و طرب و شوق. اساس البلاغه خفتون من سرور او همن، هم مبارد شد، هم تربه است هم تتربه، و تتربه هم همین معنی. یک کتاب دیگه لغویه شرح قصیده مدهبه، طرب گفته ما یستخف الانسان من فرح و حزن. مقدمه الادب اون کتاب قبل من سید مرتضی است که لغت رو آورده بود، به خاطر این آوردیم چون اون بالاخره هم خیلی قدیمیه، هم یکی از بزرگان شیعه کتاب لغت معنا کرده، حزن رو داخلش کرده. طرب از فرح و من الحزن، لغت فارسی آورده، سبکسار شد از شادی و از اندوه، سبک شد از شادی و از غم. طرب الرجل اذا اخذت و خفت من شدت سرور او من شدت حزن و هو طرب، طربن طرب طربن و هو طرب، این اسم مصدرش هم طرب، سبکسار. طروب هم مترادفشه، یعنی اگه طروب و طرب یه معنی. شمس العلوم گفته طرب خفتی است که تأخذ الانسان من شدت الفرح و من شدت الحزن. مصباح المنیر طرب، طربه فهو طربون، من باب تعب، پس طرب هم نگرفته، طرب گرفته اید، در حالی که مابقی طرب گرفته بودن.
سبکسر نیست بجا سبکسر؟
نه سبکسار هم به من از یعنی خفیف شد
سبکسر مداری باید
سبکسر یعنی آدم بیباک، آدم مثلا آدم هایی که جری هن
باید سبکسر همیشه به خاری باید ولی سبکسار نداریم.
حالا از این بعد داشته باشیم، حالا هر چیزی
فارسی اونجا ها هست، فارسی اینجایی
سبکسار. حالا بالاخره این که نوشته بود، نه توش سبکسار هم بود، اونجا که نوشته بود اشتباه تایپی نیست.
قبلن
مسته می آوردن، حالا این فعل رو بودن تربه تربه نه فهوبه تربون جیزم گذاشته فعل که
این اسم فاعله.
بله
تربه اسم فاعله
باشه دیگه. بله من باب تعب،
باب درسته دیگه، میگه ترب و مسترش از باب تعب، تربیت عبو تربیت عبو،
یعنی طرب اسم فاعلش. خب طروب هم داریم که مبالغش خفتون تصیب حول شدت حزن او سرور، حزنم وارد شد. دوباره ایشون میگه ولعامه تخصه به سرور، تربرم به همین معنا گرفته و تربه، در حالی که قبلی ها بین طرب و طرب فرق گذاشته بودن، ایشون طربه رو به معنای مد و صوت در صدا و اینا نگرفت. این مهمه ها، طربه رو دقیقاً معنای همون طربه گرفت. این رد حرف در اینجا، این نقض و مقابله با سخن مرحوم مفتاح کرامه است که خواهید گفت. تراز الاول طرب به فتحتین بخونید، طرب هم تاش هم را، خفتی که از شدت سرور و حزن ناشی میشه، عامه اختصاصش دادن به سرور. یه نکته ای داریم، عامه اختصاص دادن، اون وقت ممکنه بگیم لسان روایت به لسان عامه است، یعنی چون با مخاطب عام حرف می زدن، اونا که نمیخواستن مطابق قواعد لغوی صحبت بکنن. اگر احراز بشه کرد که عامه این گونه بودند، اون وقت معنای روایات رو باید به معنای سرور معنا کنیم. یه ذره پیش پیش دارم بعضی مطالب رو میگم تو ذهن دوستان بنشین. تاج العروس که از کتاب های معتبر لغویه میگه طرب، محرکه بخونید، یعنی طرب، طرب نخونید، الفرح والحزن. خب اینو از خود ثعلب دیده بودید. لغت زدم هست، یعنی هم به معنای خوب خوشی هم ناخوشی. یا خفتی است که تلحقو کرد سواء تسرک او تحزنو، فهیه تعتری آرز میشه عند شدت الفرح و الحزن و الغم. وقیل طرب حلول الفرح و ذهاب الحزن. گفته شده نه اصلا ربطی به حزن نداره، بلکه رفتن حزن طربه. ببینید کنه تو این قضیه بین لغوی ها دعواست، یه ده حزن رو دارن قبول دارن، یه ده برعکس میگن نیست. میگه در محکم همین بود که ما عبارت خود محکم رو خوندیم، المحکم و المحیط صفحه قبلی ستا مونده با آخر، میگه این در محکمه. ولی تخصیص او بالفرح و هم، این میگه نه از حرف غلطیه، این که اختصاصش بدید به فرح این حرف بی خودی پنداره افساد.
نخشید این مصباحونیه به نه جوری نصفش رو بردید، جوری گفته که همون به نفع مسواک که افتار دار میشه. ادامهش اینه و تر ربه فی صوتی به تذکیفه رجع او و مده
افتاده خسیه تیکش. خیلی خود بس اونو برش دارید بعد وقت بیرسی بشه. احتمالا در آینده بحث مسبالمونی رو خودش رو جاش رو داشته باشه تو بحث مطرب. بله صفحه ندارید دو جلوتر دارم صفحه 77 اونو بود. افساح طرب خفتون تو سیبک تسر رو که او تحزنوک، ولی عامه اختصاصش دادن به سرور. افساح دوباره داره یه جا دیگه خفت که تعتری اندل فرح وقیل خفت الفرح الحزن. ببینید تو اولی بحثش اینه که خفتی که اصابت میکنه من شدت سرور یا حزن، بعد گفته عامه او رو مخصوص سرور دونستن. در دومی معنای اولی که نقل کرده که معنای اصلی مورد نظرشه خفتی است که اندل فرح میاد، اصلا صحبت حزن نکرده. بعد بحث حزن رو با قیل مطرح میکنه و قیل خفت الفرح و الحزن، یعنی معنای اول رو که همه معنای فرح میگیره. کتاب بعدی میگه طرب مرحا مرحا احتز ارتاح نشت حش حزه و سرور استخفه الفرج خفق الفؤاد تار فرحن. ببینید تمام اینها رو در فرح معنا کرده.
فرج فرحن
بله طرب مرح یعنی فرح باید بشه
فرج
نه استخفه ال
فرح دیگه
عادی فرح نه فرح نمیدونم ولی الان تاش اشتباه بوده یا استخفه او هم بشه استخفه این قه نیست خواهی نم
دقیقا همین فرج وقت القذابه که طرب کنی فرح
کجا پایین کجاست؟
فروق اللغویه
حالا بس برسیم اونجا حالا نگاه بکنید اگه الان دارید ببینید نگاه کنید ممکنه این
خوشحالی
شادی نشاط خوشحالی چنان هم باید بشه استخفقه او نباید نه اولا این تا اشکال تایفی داره ظاهرا این ببینید اون اولش هم مره هم نیست فرح باید بشه طرح فرح احتزه یعنی تکون تکون خورد احتزاز پرچم به احتزاز در آمد یعنی پرچم شروع کرد به تکون خوردن پرچم وقتی پایین باشه که تکون نمیخوره میدن بالا باید بهش بخوره تکون بخور ارتاحا یعنی خوشحال شد نشته یعنی نشاط آورد حشه یعنی همون میگن عارف خوشن بشن بستان مشن خوشحال شد حزه و سرور یعنی او رو دوباره ما احتزازه سرور او رو به حرکت واداشت استخفه الفرح یعنی او رو خفیف کرد خفت واداش خوشی حالا یا فرج نشاط رو زدن گشایش باز شد دلش خیلی تاره فرحن یعنی خیلی هم خوشحال شد. سه ها خفتون تو سیب الانسان لشدت و حزن و سرور سه ها دوباره حزن رو داخل کرده در حالی که قبلی ها داخل نکرده بودن کتاب قبلی اصلا سخن از حزن نداره این داره. فروق اللغوی هم گفته فرق بین اشتیاط و غضب اینه که اشتیاط خفتی است که عارض انسان میشه در نزد غضب و در غضب مثل طرب فل فرح. این فرج نیست، فرح. طرب در فرح چه خاصیتی داره؟ همونی که غضب در همونی که اشتیاق در غضب داره. غضب شما وقتی عصبانی میشی اون حالتی که نتیجه عصبانیت شماست بهش میگن اشتیاق. وقتی هم خوشحال میشی اون حالتی که نتیجه خوشی شماست بهش میگن فرح. بعدشون میگه قدر گاهی اوقات استعمال میشه طرب در خفتی که عارض از حزنه. پس ببینید حزن بعضی ها مسرن، بعضی ها محکم میگن نیست، بعضی ها با قیل و گاهی و شاید بهش اشاره میکنن. حزن نمیشه بهش اطمینان پیدا کرد که ما بتونیم اینو داخل در مسئله بیاریم. یعنی از کتاب‌های لغت مثلا کتاب العین اصلا به حزن اشاره نکرده. بعضی ها صراحتن دارن آقا در لسان اصلی لغات ممکنه حزن هم در معنای فرح مدخلیت داشته باشه، ولی در لسان روایات ما این گونه، در لسان عامه این گونه نیست. عرف طرب رو فقط در نشاط به کار میبرن. خب با توجه به اون که گفتیم میتونیم بگیم که نمیتونیم به یک اطمینانی برسیم به اینکه حزن در مفهوم طرب دخیله. بله بعضی از کتاب‌های لغت گفتن، ولی بعضی ها نگفتن. بعضی ها هم با قیل مطرح کردن. مهمترین نکتش اینه که بعضی هم گفتن عرفن اینگونه نیست ولو در اصل لغت اینگونه بوده. اون وقت این که اینگونه شد لسان روایات ما چون به لسان عرفه، ما نمیتونیم بگیم غنایی که در لسان روایات به کار رفته شامل حزن میشه. دقت کنید نمیگم نیست، میگم قابل اطمینان نیست، چون ما از قول لغوی ها باید به نوعی اطمینان برسیم. ما قول لغوی رو حجت میدونستیم تو اصول، در مقام بحثش گفتیم، منتها بحثی که درش داریم به شرطی که معارض نداشته باشه، مناقض نداشته باشه، به یک نوعی تضعیف نشه. اینجا الان بحث جدی وجود داره، به خصوص به اتکای چندین مثلا بزرگی مثل خلیل تو این که اصلا سخن از حزن نکرده. اما اینجا نکته بسیار مهمی پدید میاد و اونی که توجه بکنیم، این یه مشکل بسیار بزرگ در همه اینجور کلمات. خوب طرب یعنی این خفت. اولا حالا خفت میشه یا نمیشه، معمولا آدم سر نشاط خفت میگیردش، یا همونجور که به سعلب گفته بود حرکت میگیردش، یعنی وقتی خیلی خوشی پیدا میکنه ها میشه به ترقص یا ولو میشه. این معمولا خوشی زیاد انسان رو به حرکت ما میگیره نه به خفت. اما حالا اصلا بگیم خفت هم به معنای اون سبکسری به قول آقاست، یعنی اون حالتی که تغییر حالتی که پیدا میشه. اینجور اموری که کیفیان، یعنی کیفیتن، خب این سوال مطرحه چه درصدیشون؟ ببینید اگر من بهتون گفتم آقا شما اگر خوشحال شدی 5000 تومن باید صدقه بده، خب چه اندازه خوشحال شد؟ ما از صبح که بلند میشیم بالاخره از هر خبری که بهمون میدن یه ذره ناراحت میشیم یه ذره خوشحال میشیم. کدوم درجه از خوشحالی ملاکه؟ کیفیات این مصیبت درشون هست که درجهش مهمه. الان من به شما میگم اگه به یه شهر بزرگ رفتید، شما اونجا فلان کار رو بکن، خب برای شما وارد یه شهر میشی، این بزرگ یا کوچیکه. به خصوص هم اگر انسان بخواد یه ذره دقت بکنه، عرفی همینجوری هم نگه آره یا نه، به تو میگم اگه یه آدم محترمی اومد باش مثلا فلان کار بکن، فلان پولو بهش بده، خب یه نفر از در وارد میشه، خب بالاخره هر کسی یه درجه احترام داره، محترم اومد یعنی چی؟ کی؟ چند اندازه؟ یکی از بحثایی که در رابطه با بلاد کبیره امام مطرح بود همین مسئله بود. خیلی به امام میگفتن آقا شما که شأن فقیه یا مفتی نیست که تعیین مصداق کنه، تعیین مصداق شأن فقیه نیست، شما ملاک بلاد کبیره رو بدی ما ببینیم تهرون هست یا نه. دوستان یادشون نمیاد که از مشکلات بزرگ دهه 60 این بحث بلاد کبیره بود، یکی از فتاوی منحصره امام بلاد کبیره است که بعد امام همش که تقریبا این فتوا رو نداد، تقریبا لذا فتوای منسی شد. این بلاد کبیره، خب سوال اینه شما ملاک رو بده خودمون تعیین کنیم، مثل بقیه موارد. فقیه که نمیگه این آب یا نه، میگه آب پاک، این که اما آب هست یا نه بوده خودت. نکته ای که وجود داشت این بود خب ملاک رو بدید بزرگ چه اندازه چقدر، یه روایتی که ما نگفته که مثلا اگر 28 مثلا فرض کن فرسخ در 24 فرسخ بود میشه کبیره، حالا اگر شد 27 یه کبیره نیست، اگر مثلا حالا جمعیتش 7 میلیون بود کبیره است، 6 میلیون و 900 هزار تا بود کبیره نیست. بعضی شهرها ارتفاع هم، بعضی ها گستردن، بعضی شهرها متصل هم، بعضی از همدیگه جدا تیکه تیکن. اینجا ها چی میشه؟ اینجا جوابی که همون وقتا میگفتن، میگفتن آقا نگاه کنید، امام پاسخی که داشتن میگفتن من میگم اون موضوع و اون حکمی که وجود داره برای شما نمیتونم ملاکش رو بیان بکنم، اما از دید من این شهر تحت ملاک. یعنی کیفیت، اینو قبلا من یه جای بحث کردم خدمت دوستان، به عنوان اینکه شأن فقیه دخالت در موضوعات هست یا نه، اولا که شأن فقیه دخالت در موضوعات که حتما هست، دخالت در مصادیق هست یا نه، اون بحثشه که وجود داره که حالا عرفا میگن در موضوعات برای در مصادیق، در مصادیق هست یا نه. همونجا میگفتیم بعضی جاها بله اصلا مصداق رو نمیتونه فقیه واگذاره به عرف کنه، کجاها؟ اونجایی که درگیر کیفیت میشه. حالا صحبت در اینه که این ساعتم فردا درستش کنید، ساعت داشته باشه. این سخن در اینه که چون این طرف یک کیفیته، چه اندازش، این حواسای من میخوام نکته ای رو بگم دو سه دقیقه که مونده. ببینید یکی از میگن یکی از مهمترین ویژگی های عصر مدرن اینه که در عصر مدرن آمدن و کیفیات رو به کمیت برگردوندن. خیلی هم میگن مثلا از دکارت شروع شده، یعنی مثلا شما میگید این سرخه، خب چقدر اینو تونستن بیارن بگن آقا سرخ عبارت هست از طول موج نور، اگر طول موج نور از مثلا 25 درجه بالاتر رفت این میشه سرخ، زیر 25 درجه نارنجیه، اون وقت طبیعتا این سرخ تره یعنی چی؟ یعنی مثلا 26 و اون یکی 25 اصلا این از اون سرخ تر اومدن مثلا صدای بلندیه اومدن گفتن دسیبل برش گردوندن به طول موجها گفتن مثلا اگه تا 5 دسیبل باشه کوتاه اومدن گفتن این انسان از اون انسان بلندتره اومدن با سانتیمتر ملاک کردن کیفیاتی که تا قبل قابل کمیت برداری نبود سعی کردن کیفیات رو به کمیت برگردونن حتی علم رو این آقا از اون آقا سوادش بیشتره اومدن گفتن مثلا با مدرک که این دکترا داره اون فوق لیسانس حالا بعضی از این کمیت ها ایش خاصیتی همجوریه مثل همیست مدرک ها که الان ایش بلات سواد نیست یکی ممکن لیسانس هم داشته باشه و اندازه جار تا دکتران بفهمه اما به طور عادی عرف برای اینکه بتونه زندگیش رو بگردونه باید کیفیات رو کمیت برگردونه بله با کیفیات شما که ورود به عرصه پیدا بکنید به مصیبت بخورید حالا سخن اینه این خفتون تعتر الانسان یک قلب نشاطی که طرف پیدا میکنه خب چقدر همه ما از صبح که بلند میشیم خبر خوش بهمون میرسه به اندازه خبر خوش خوشحال میشیم الان نشسته تو رادیو و بالاخره مثلا سرود میذاره یه چیز سرود خیلی هم عادی خب بالاخره آدم از خوشش میاد ممکنه تو داره گوش میکنه خوشش بیاد این خفته چه اندازه خفت این مطلب رو مرحوم کاشف الغطا به نوعی بهش اشاره کرده که الان فردا بهش بپردازیم